بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث حدود توسط آیت الله مقتدایی، تهیه شده در سال 1388 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، و صل الله علی سیدنا رسول الله و علی آله آل الله. باز عذر میخوام از اینکه صدای من هنوز گرفته. هی اصرار میکنن به ما که شما باید استراحت کنید، ولی خب نمیشه. الان از یه سخنرانی میام، یه سخنرانی انجام دادیم برای این مدیران این حوزه های سفیران هدایت. یه سمیناری دارن، جمع شدن همه مدیران این حوزه های سفیران هدایت که در گوشه و کنار داریم. مجبور بودیم یه سه ربعی یا بیشتر براشون صحبت کنیم. بلا فاصله از اونجا اومدیم در خدمت شما. بالاخره عذر ما را بپذیرید از اینکه صدا من یه قدری گرفته است. مسئله دو در بحث ارتداد، مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه می‌فرماد یعتبر فی الحکم بالارتداد البلوغ والعقل والاختیار والقصد. اگر خواستیم کسی را محکوم کنیم به ارتداد و حکم ارتداد برش جاری بشه، شرطش این است که بالغ باشد. اگر صبی مرتد شد لا اعتبار به، ارتدادش مؤثر نیست. دیگر این که باید عاقل باشد. آدم عاقل اگر ارتداد پیدا کرد، فعلی انجام داد، کلامی گفت که از دین خارج شد، آدم عاقل هست، ترتیب اثر بهش داده میشه و محکوم میشه. اگر دیوانه باشد اعتباری ندارد. سوم اختیار، باید مختار باشد، با اختیار خودش انتخاب بکند کفر را. اگر مکره شد، تهدیدش کردند، الزامش کردند، وادارش کردند کلام کفرآمیزی بگه، این تأثیر نداره. یکی هم چهارم قصد، باید کلامی که میگه انقصدن مقصودش باشه، بخواد این کلام رو بگه. اگر چنانچه سهوًا رو غفلت یه کلامی گفت، هزلن رو شوخی یه حرفی زد، این ترتیب از سر باز بهش نمیدن. پس یعتبر رو در حکم به ارتداد این چهار امر، بلوغ و عقل و اختیار و قصد. مرحوم محقق رضوان الله تعالی علیه در شرایع، اونم به همین تعبیر، یشترط فی الارتداد البلوغ والعقل والاختیار. ایشون هم شرایطو معتبر میدونه. مرحوم صاحب جواهر در ذیل فرمایش محقق می‌فرماد بلا خلاف معتد به اجده فی نحو ذلک، خلاف معتد بهی نیست، ازش استفاده میشه، خلاف هست، مخالف داره این مسئله، ولی اعتنابش نمیشه چون دلیل محکمی ندارد. حالا میگیم مخالف رو، پس نی چقدر در تعبیر دقت میشه. بعض جا میگه بلا خلاف اجده فی، اینجا تعبیر میکند بلا خلاف معتد به فی نحو ذلک، خلاف معتد بهی نیست ولی مخالف دارد. که عرض میکنم، عرض کنم که بل یمکن تحصیل الاجماع علی، صاحب جواب فرمود ممکنم اساس بگیم مسئله اجماعی است، مخالف چندانی که لطمه به اجماع هم بزنه نداره. پس مسئله اتفاقی است که یعتبر رو در حکم به ارتداد این امور اربعه. مضافاً به این که در کل حدود ما این بحث رو داشتیم، در بحث زنا اونجا شرط میکردیم بالغ باشد، اگر شخص فرض فرمود که سبی یا دیوانه زنا میکرد حد برش جاری نمیشد. عرض کنم که در شرب خم همینجور، اگر کسی ان اختیارن شرب میکرد، اگر مکره بود گفتیم حد ندار. پس نه تنها اینجاست، مضافن الى معلومیت اعتبارها فی غیر ذلک، در غیر اینجا، غیر ارتداد، در بقیه حدود هم اینا معتبر بودن و هر کدام دلیل خاص داشت. در بحث زنا دلیل داشت، در بحث حد لواط زن دلیل داشت، در حد شرب خم، در حد سرقت، همه دلیل داشت هر کدوم. بنابراین پس اگر این چهار چیز معتبره، اول بلوغ بود، حالا اگر یک صبی، عرض کنم که بچه ای اومد و کلامی گفت که این بالغ اگر این کلام رو می گفت مرتد می شد، منکر خدا شد، منکر معاد شد، توهین به پیغمبر کرد، توهین به مقدسات دین کرد. اگر یه بچه ای فعلی انجام داد، قرآن رو انداخت تو آتش سوزند، یا قولی گفت که موجب ارتداد میشه، چون شرط در اجراء حد بلوغ است، برای این حد جاری نمیشه برای صبی. دلیلش هم همون حدیث رفعه، رفع القلم عن الصبی حتی یحتلم، که در جای خودش مکرر بهش تمسک شده است، یعنی رفع قلم تکلیف، این مکلف نیست، یک دروغ گفت حرام مرتکب نشد، غیبت کرد فعل حرام مرتکب نشد که حد داشته باشد. اگر در اینجا مثلا کلامی گفت موجب ارتداد که حد داره، این فعل حرامی مرتکب نشده است که حدش بزنی. رفع القلم عن السبی به دلیل این حدیث رفع قلم میگیم اعتبار ندارد کلامش. بله یعدب، حد جاری نمیشه، ولی برای اینکه بازدارندگی داشته باشد، سبی رو تعذیرش میکنیم به عنوان ادب، تأدیب بشه، کار حرامی که بزرگها اگر انجام میدادند حرام بود انجام داده، براش حرام نیست، اما کار قبیحی است، کار زشتی انجام داده، کار بدی است، برای اینکه انجام داده است یک کار زشت را تأدیب میشه. تأدیب میشد به ما یرتد و به مقداری که براش موجب رد بشه، بازدارنده باشه. یه وقت ممکنه یه بچه ای هست همین یه سیدی تو گوشش بزنن کافی است، یه کسیست نه باید شلاق بخوره، 5 ضربه 3 ضربه تا 10 ضربه شلاق بچه رو تعذیر میتونن. پس یعدب به ما یرتد و به اون مقداری که در او تأثیر بگذارد، موجب بازدارندگی براش باشه، بترسه دیگه دفعه دوم تکرار نکن. خب گفتیم مسئله اتفاقی است، خلاف معتدون بهی نیست. در این مسئله مرحوم شیخ در کتاب خلاف ایشون مخالف است، میگه سبی اگر مراهق باشد، مراهق به اون سبی میگن که نزدیک تکلیفه، در شرف این است که مکلف بشه، اگر سبی مراهق باشد، مرحوم شیخ فرموده است هم اسلامش اعتبار داره که اگر شهادتن گفت میگیم مسلمان است، و هم اگر کلامی گفت موجب ارتداد میگیم مرتد شد. این سبی مراهق میشه مرتد، ولی حکم به قتله ای، فرموده حکم به قتلش میشه ولو سبی است، ولو به تکلیف نرسیده. این نظر مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه است که سبی مراهق رو که در شرف تکلیف هست ایشون فرموده هم اسلامش معتبره، اگر این بچه کافر بود اومد شهادتن گفت میگیم مسلمان و آثار اسلام برش باره، اگر مسلمان بود و یک ردهی گفت میگیم مرتد شد و حتی حکم به قتلش میشه. خب از مرحوم شیخ سوال میشه دلیل شما چیست؟ تمسک میکند ایشون به یک روایت، روایت اینه که اذا بلغ 10 سنین، اگر بچه به 10 سال رسید، اقیمت علیه حدود تامه، دیگه حدود تام برش بار میشه، نه تعذیر که بگیم 4 تا 3 تا شلاق بزنید، حد تام، اونجایی که 100 ضربه شلاق است 100 ضربه شلاق، اونجایی که 80 ضربه شلاق حد تام دارد مثل شرب خمر، حد تام برش جاری میشد. اونجایی که مثل در ارتداد باید کشته بشد، کشته میشد. پس از سبی اذا بلغ 10 سنین اقیمت علیه حدود و تامه، تمام حدود حد تام برش اقامه میشه. وقت سمن، اگر کسی رو کشت قصاص میشه، نجید بالغ نیست، 10 سال شده، اقتص سمین قصاص میشه برای اگر آدم بکشه. و تنفض و وصیته و عتقه، اگر وصیتی هم بکنه وصیتش نافذه، از پدرش مالی بهش ارث رسیده، بچه 10 ساله است، حالا میخواد وصیت بکنه اینقدر از مال من کجا بدید، اینقدر صرف کجا بکنید، فلان چیز رو وقف میکنم، فلان عبد یا امر رو آزاد میکنم، تنفیذ میشه. تنفذ و وصیته و اتقه، اگر بد بنده ای رو آزاد کرد آزاد میشه، نافذ است. این روایتی که مرحوم شیخ بهش تمسک میکنه، پس هم روایت رو نقل میکنه، هم به استناد این روایت مرحوم شیخ فتوا. اشکالی که هست این است که اولا این روایت در کتب روایی ما نقل نشده، در مثل کتاب کافی من لا یحضر مرمال مرحوم صدوق، شیخ در تهذیب نیست این روایت، در کتب روایی ما به این تعبیر یه همچه روایتی نداریم. عرض کنم که این یک اشکال. مرحوم شیخ در کتاب خلاف نقل میکنه، شما ملاحظه بفرمایید، در عرض کنم که مسئله 20 ایشون این فتوا رو میده در خلاف و روایت رو هم ایشون اونجا نقل میکنه، ولی روایت خود مرحوم شیخ در تهذیب و استبصار که دو کتاب روایی است ایشون نقل نکرد. این یه اشکال در روایت. ثانیاً این که کسی بر طبقش فتوا نداده، لذا میشه شاز، روایت میشه روایت شاز، کسی بر طبقش فتوا نداده. عرض کنم که اینم یه جهت. جهت دیگر معارض داره. همین روایت که میگه اقیمت علیه الحدود التامه، حد تام برش اقامه میشد، در هر بابی از ابواب حدود ما روایاتی داریم که شرطش بلوغ است و در مورد صبی حد جاری نمیشه. در بحث زنا داریم، در بحث شرب خم داریم، در بحث های در کتاب حدود، ابواب حدود ما میبینیم روایاتی داریم که میگه شرطش بلوغ است، حد بر غیر بالغ جاری نیست. روایات هم متعدد هم از نظر سند صحیح. پس این روایت معارض است با روایات کثیره صحیح السند در ابواب مختلف از حدود. پس یکی این که در کتب روایی نیست، عمل بهش نشده، شاذ است، معارض دارد. عرض کنم که بله، در وصیت فتوا دادن بزرگان که اگر صبی مراهق باشد وصیت بکنه، وصیتش نافذه. اونجا هم دلیل داریم هم فتوا داریم، اما منافات ندارد که در باب وصیت وصیتش نافذ باشه اما در حدود حد برش اقامه نشه. تلازم نیست که اگر وصیتش نافذ شد قصاص هم بشه، اگر وصیتش نافذ شد حدم برش جاری بشه. اون دلیل داریم قائل میشیم بهش، ولی در حدود دلیل نداریم. بنابراین پس روایت که مستند فتوای شیخ است، روایتی است شاذ نادر معارض داره، عرض کنم که اعتنایی بهش نیست. پس این فتوا که مرحوم شیخ داده معلوم نیست رو چه پایه ایست، لذا گفتن خلاف معتدون به در مسئله نیست. ولو شیخ خلاف مخالفه، خلاف این رو فتوا داده، اما چون مدرکی نداره میگیم خلافی که بشه بهش اعتنا کرد، بر طبقش فتوا داد نیست. خب این مال صبی. پس شرط اول بلوغ است. صبی ولو مراهق باشد اگر ردعی گفت فعلی انجام داد که موجب ارتداد است، ترتیب اثر بهش داده نمیشه و حکم ارتداد نداره، بلکه یعدب به ما یرتد او به. این مال بلوغ. شرط دوم گفتیم عقله. باز اگر یک دیوانه، چه دیوانه دائمی باشد چه ادواری، در حینی که دیوانه است، در اون زمان، در اون دوری که حال جنون برش عارض شده، اگر ردعی گفت و چیزی که موجب ارتداد است انجام داد یا گفت، ترتیب اثر بهش داده نمیشه. باز همون رفع قلم رو داریم، رفع القلم عن المجنون کمان که عن الصبی داشتیم، اینجا هم حدیث رفع قلم رو داریم و اتفاق اصحاب و اتفاق فتاوارم در اینجا داریم. عرض کنم که شرط سوم اختیار بود، که شخص با اختیار ان ارادتن یه مطلبی رو بگه که موجب ارتداد است، در مقابلش میشه مکره، یه کس یا وادارش کنن که یه کفری بگه، وادارش کنن یه عملی که موجب کفر است انجام بده. اگر ان اکراهن انجام داد، اینم ترتیب اثر بشه، موجب ارتداد نیست، اصلا این مرتد نمیشه. لازم نیست بعدم بهش بگیم دوباره شهادتین بگو، این اصلا این کلام لغو بوده، کن لم یکونه. اگر از راه اکراه شد، دلیل مسئله باز همون حدیث رفع هست، رفع مستکره علی، اگر چیزی رو که اکراه شد و از رو اکراه انجام داد، یه فعل حرامی رو، این مکره بوده و نه فعل حرام مرتکب شده و نه ترتیب اثر، اگر حدی چیزی برش مترتب باشه جاری نیست. پس اون حدیث رو داریم. در خصوص ارتداد ما یه دلیل دیگه هم داریم که در جاهای دیگه نمیاد اون حدیث. حدیث رفع همه جا هست، در هر حدی اگر چنون چن اکراهن شد، موجب حد رو ان اکراهن انجام داد، میگیم حد جاری نیست، به دلیل همون رفع مستکره علی. در خصوص باب ارتداد ما یه آیه داریم که دلالت بر این دارد که اگر کسی ان اکراهن حرفی زد که موجب کفر شد یا فعلی انجام داد که موجب کفر است، آیه می‌فرماید ترتیب اثر بهش ندیم. عرض کنم که آیه قرآن این هست که عرض کنم که من کفر بالله من بعد ایمانه، من کفر بالله من بعد ایمانه الا من اکره و قلبه مطمئنون بال ایمان. هر کس من کفر بالله، هر کس کافر به خدا شد من بعد ایمانه، بعد از این که مؤمن بود، مسلمان بود، اسلام اختیار کرده بود، ولی کفر بالله، کافر به خدا شد، حرفی زد موجب کفر، فعلی انجام داد موجب کفر، اینجا یه استثناء میزند بهش. من که قبل از اینکه خبر بیاد من کفر بالله من بعد ایمانه الا من اکره و قلبه مطمئنون بالایمان، این کسی که کافر میشه، حالا بعد میگیم علیهم غضب من الله، اینها مورد غضب الهی، لهم عذاب عظیم. اما یه استثناء دارد، من کفر بالله من بعد ایمانه، این در آتش مخلد معذب مورد لعنه، غضب خداست. الا من اکره، مگر اون کسی که اکراه بشه، اکراهن فعل حرامی انجام بده، ارتداد ردهی بگه، اما قلبهو مطمئنن بل ایمان. این که مکره بود این حکم رو نداره، مورد غضب خدا نیست، مورد عذاب الهی نداره. عرض کنم که میگن شأن نزول آیه در مورد عمار یاسر و پدرش یاسر، مادرش سمیه و چند نفر دیگه مثل بلال، عرض کنم که حبشی و خباب ابن عرت و امثالین، چند نفر از مسلمان ها گرفتار چنگال مشرکین شدن. مشرکین اینها رو گرفتن، شروع کردن شکنجه دادن که کفر بگید، منکر شید به خدای پیغمبر، نسبت به پیغمبر وادارشون میکردن مثلا توهین بکنند، فحاشی و ناسزا بگن به پیغمبر، بگن از دین اسلام، دین پیغمبر بیزار هستیم، نسبت به بت‌ها تواضع کنن، نیکی به یاد، به نیکی بیاد کنن بت‌ها را، اینا رو شکنجه داد. پدر عمار که یاسر بود و مادرش سمیه، اینها مقاومت کرد، شکنجه شدن، تحمل کردن تا هر دو شهید شدن، هم یاسر شهید شد، هم مادرش سمیه رو حتی شکمش رو دریدن. عرض کنم که اونا شهید شدن. عمار جوان بود، گفت که چه بگم، مثلا گفتن نسبت به پیغمبر اینجور بگو، گفت یه ناسزایی به پیغمبر، نسبت به خداوند، نسبت به دین، براءت از دین، تجلیل از بت، هر چی می‌خواستن گفت، رهاش کردن. اون دو نفر شهید شدن، پدر و مادر. عمار با گفتن اون چی که می‌خواستن انجام داد، آزاد شد. خب خبر رسید تو مدینه یا در مکه؟ در مکه خبر رسید به مسلمان‌ها و بین مسلمان‌ها پیچید که عمار کافر شده، مرتد شده، از دین بیرون رفته، مثلا نسبت به دین براءت جسته از دین. اومدن حضور پیغمبر، گفتن یا رسول الله قضیه اینه، عمار کفر گفته. پیغمبر تعبیرشون این بود، فرمودن که ان عمار ملع ایمانا من قرنه الى قدمه. چه تعبیری! پیغمبر فرمود عمار مملو از ایمان است، ملع ایمانا من قرنه الى قدمه، از فرق تا قدمش مملو از ایمان به خداست. واختلط ایمان به لحمه و دمه، ایمان مخلوط با رگ و خون و پوست و گوشت ایمان هم. این عمار است. مگه میشه عمار مرتد بشه؟ خلاصه اونا میگفتن مرتد شده، پیغمبر این جواب رو داد تا خود عمار رسید. عمار اومد، شرفیاب شد حضور پیغمبر در حالی که اشک میریخت. اشک از چشمانش جاری بود. حضرت فرمود عمار مگه چه شده؟ گفت که یا رسول الله مشرکین ما چند نفر بودیم، پدرم بود، مادرم، من، دیگران ما رو گرفت اذیت کرد، اونا مقاومت کردن شهید شدن، ولی من مجبور شدم برای حفظ جانم اون چرا نگفتن گفت. تو روایتش دارد پیغمبر با دست مبارکشون اشک چشمان عمار رو پاک میکرد و فرمودن عمار هیچ مسئله نیست، هیچ مشکلی پیش نیامده است. و بهش فرمودن عمار اگر باز یه دفعه دیگه هم تو رو گرفتن و ازت خواستند که این کفریات رو بگی، بگو بگو و جانت رو حفظ کن. حتی تأکیدم فرمود مشکلی نیست، حرفی که زدی ترتیب از حرفش داده نمیشه، اگر هم اومدن تکرار کردن باز تو هم تکرار کن، همینها رو بگو و جانتو نجات بده. اینو پیغمبر فرمود، این آیه نازل شد، جبرئیل اومد همین آیه رو آورد که من کفر بالله من بعد ایمانه، هر کس بعد از ایمان کافر بشه مگر اون کسی که اکره اکراه بشه و قلبه مطمئن، اما قلبش مملو از ایمانه، قلبش آرامش به ایمان دارد، اما به زبان از روی اکراه برای اینکه جانش حفظ کند مطلبی میگه. بله، ولکن من شرح بالکفر صدرن، اون کسی که سینه‌شو آماده کرده، باز کرده برای اینکه کفر رو بپذیره مجدد، دوباره این حرفی که میزنه از رو اعتقاد و شرح صدر بگه، وقف علیهم غضب من الله ولهم عذاب عظیم ذلک بانهم استحب الحیات الدنیا علی الاخره. اینا اومدن ایمان آوردن، یه ضررهای اقتصادی بهشون وارد شد، دوباره برگشتن. استحب حیات دنیا، حیات دنیا رو ترجیح دادن بر آخرت. و ان الله لا یهدی القوم الکافرین، در سوره نحل سوره 16 آیه 106 مراجعه کنید. بنابراین پس در اکراه ما غیر از حدیث رفع این آیه رو داریم که الا من اکره، مگر کسی که اون کفر من بعد اسلامه، من بعد ایمانه کافر بشه، از رو اکراه باشه، قلبش آرامش دارد به ایمان اما به زبان مطلبی رو گفته، این اشکالی نداره. پس اینم یک دلیل برای اکراه.
آیه نفی گناه میکنه.
بله، خب نفی گناه، بله نفی گناه میکنه، یعنی پس حرام مرتکب نشده، نه اینکه عفو شده، حرامی مرتکب نشده، حرامی که مرتکب نشده است جرمی هم، یعنی عقوبتی هم، حدی هم برش مترتب نیست. بله، یکی هم گفتیم قصد، باید این مطلبی که بگه انقصدن بگه، در مقابلش این است که عرض کنم که رو سهوان، رو حالت سهو یه چیزی گفت، بعد خودش متوجه میشه این حرف چی بود من زدم، رو غفلت یه کلامی رو میگه، در خواب یه کلامی رو میگه، کلام کفرآمیزی میگه، در حال اقماع و بیهوشی، اینا که قصد نداره، حتی در حال غضب، اگر یه کسی یه حال غضبی براش پیش اومد، ناراحت شده، عصبانی شده، به جوری که مالک اراده خودش دیگه نیست، یه حرفی از دهنش در میاد، یه توهینی. عرض کنم که یه وقت یه نفر رو دستگیر کرده بودن، ما تو دیوان عالی کشور بودیم، پرونده رو آورده بودن، حکم اعدام داده بودن، گفتن که نسبت به حضرت زهرا سلام الله علیها توهین کرد و حکم اعدام داده بود. این برای تنفیذ اومده بود در دیوان عالی کشور. ما توجه پیدا کردیم، خواستم پرونده رو. ما دیدیم بنده خدا یه آدمی ترکم بود، مال تبریز بود، از اون ترکای متعصب مذهبی که علاقمند به روزخانی داشت. نمیدونم، به قول خودش میگفت در ماه در دهه عاشورا چقدر برای عزاداری اون خرج میدم، نمیدونم قضا میدم چه میدم. حالا یه رو عصبانیت یه چیزی گفته بود، اینو گرفته بودند و خلاصه محاکمه و مرتده و حکم اعدام هم داده بود. بالاخره ما برگردیم، گفتیم این در حال بی اختیاری گفت. اصلا ببینید وضع پیداست، این آدم آدمی نیست که نسبت به حضرت زهرا توهین بکنه. علی حال، پس اگر رو حال غضب که از اختیار خارج میشه، بعضی هستن اینجا، خدا رحمت کند مرحوم آیت الله عظما عراقی، ایشون یه حالت عصبانی عجیبی داشت. اگر یه وقت عصبانی میشد دیگه اختیار از دستش بیرون میرد. یه بار تو درس اصولشون یه کلامی از مرحومش محمد حسین اصفهانی، حاشیه بر کفایه داره، یه کلام از مرحومش محمد حسین اصفهانی نقل کردن که ایشون اشکال کرده به مرحوم شیخ به حرف رسائل. ایشون از مرحوم عاشق محمد حسین اصفهانی عصبانی شد، از اون عصبانی ها. مثل اینکه حالا عاشق محمد حسین اصفهانی اینجا نشسته و ایشون دارن بهش خطاب میکنن، تعبیر میکرد تو نسبت به شیخ، میدونی شیخ چیست؟ خاتم المجتهدین، بقیه بزرگان علما همه ریزخار خان مرحوم شیخ هم. یه انقلتی شیخ در رسائل گفته، دیگران میان این رو با آب و تاب نقل میکنن و چه میکنن. خلاصه نسبت به مرحوم هاش من دستم که چرا نسبت به مرحوم شیخ مثلا اشکار کرده. اون وقت فرداش خدا رحمتشون کنه، اومدن یک فصلی درباره مقامات هاش محمد حسین اصفهانی، تجلیل از ایشون، چه مرد با عالمی، چه مرد با مهذبی، چه شروع کردن تعریف کردن. خب حالا یه وقت رو حالت عصبانیت یه توهینی هم میکنه، این نمیشه ترتیب اثر بشه. بنابراین پس از قصد میخواد، انقصدن یه کلامی بگه موجب کفر است، موجب ارتداد است، حکم ارتدادم بار میشه. اما اگر از راه غفلت باشه، در حال خواب و بیحواسی باشه، در حال غضب باشه، ترتیب اثر بهش داده نمیشه. بله بله، اونم همینجوره، در حال مستی هم همینجوره. و صلی الله علی سیدنا محمد.